بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در روز دوشنبه ناقص ماند، الان تکمیل میکنیم. بحث در این است که آیا امر دلالت بر فوریت میکند یا بر تراخی. ما به این نتیجه رسیدیم که امر هیئتی دارد و ماده ای دارد. هیئتش دلالت بر بحث، ماده هم دلالت بر طبیعت، دیگه نه فوریت دالی دارد و نه تراخی. البته آقایان دیگر مثل مرحوم حائری از راه دیگر خواستن فوریت را ثابت کنن، قیاس کردن علل تشریعی را به علل تکوینی، یا بعضی ها خواستن از این دو آیه استفاده کنن، هم آیه اول هم آیه دوم. آیه اول عرض کردیم که مراد در آنجا مغفرت عبارت از توبه، ربط به بحث ما نداره. آیه دومم راجع به یک نفر نیست، راجع به مسابقه هست، جمعیه. تا اینجا ما روز دوشنبه گفتیم، از اینجا بحث جدیده. آیا آخوند در کفایه در اول میگد که مقتضای اطلاق امر تراخیه؟ این را ایشون ادعا میکند. البته میگد دلالت لفظی نیست، اما مقتضای اطلاق تراخیه. از اینکه دلالت لفظی نیست، ما هم میگیم دلالت لفظی نیست، چون هیئت دلالت بر بحث میکند، ماده هم دلالت بر طبیعت. دال لفظی نداریم، اما میگد مقتضای اطلاق که مولا گفت صلی یا گفت زکی، قیدی نیاورده است، مقتضایش تراخیه. چگونه ایشون میفرماید مقتضای اطلاق تراخیه؟ البته من توجیه میکنم، ایشون در کفایه نفرموده. اون این است که فوریت زیق دارد، تراخی وسعت دارد. اونی که احتیاج به بیان دارد، زیق احتیاج به بیان دارد، اما اونی که دلالت بر سعه دارد، اون نیاز به دلالت نداره. لعل آیا آخوند که می‌فرماید مقتضای اطلاق امر تراخیه، اونی نیست که در فوریت زیقه، اما در تراخی زیق نیست. اگر مولا اراده کرده بود زیق را، باید بگد، و چون نگفته است، حمله بر همان تراخی می‌کنیم. این بیان ایشان است و توجیه ما. تکرار میکنیم، آیا آخوند در کفایه میفرماید دلالت لفظی در کار نیست، اما مقتضای امر چون مطلقه قید نیاورده، مقتضایش تراخیه. نکته را نمیگد، نکته همینه، تراخی وسعت دارد، فوریت زیغ دارد، اونی که زیغ دارد احتیاج به بیان داره. ولی در این حال ممکنه عکس بگیم مقتضای اطلاق فوریت، تراخی بیان میخواد. چرا؟ به همون بحث های پیشین، کدام اذا دار الامر بین کون الامر نفسیان او غیریان، تعیینیان او تخییریان، در همه اونها گفتیم که نفسی مقدمه، تعیینی مقدمه، عینی مقدمه. چرا؟ اینها بیان نمیخواد، اونها بیان میخواد. ممکنه بگیم اصلا امر، بس که امر کرد باید آورد دیگه، فوریت بیان نمیخواد، اونی که بیان میخواد تراخیه. امر مقتضای امر بحث است، تو این به آس برو بیار، برو بیار الان دیگه، الان لازم نیست دیگه، الان توش خابیده. تراخی هست که احتیاج به بیان داره. بنابراین ما با مرحوم آقای آخوند در اینجا یک نوع اختلاف پیدا میکنیم. شون میفرماید مقتضای اطلاق تراخیه، و من توجیه کردم چون تراخی وسعت داره، اما فوریت زیغ دارد، زیغ بیان میخواد. اما از نظر ما عکس بگیم بهتره، مختزای اطلاق فوریت نه تراخی، به جهتی که امر کرد دیگه آوردن دیگه قید نمقه، برو بیار دیگه، برو الان بیار، الان دیگه توش خوابیده احتیاج نیست. اون تراخی هست که احتیاج به بیان بیشتر داره. ازا علمنا هازا، آخر مبحث میرسیم. اگر ما قائل شدیم به دلالت به فوریت از همون راهی که من گفتم که مقتضای اطلاق فوریته، حالا اگر اول نیاوردیم اسیان کرد، آیا دو مرتبه بیاریم یا نه؟ آیا آخوند در اینجا میزان بیان میکند؟ میفرماید اگر این فوریت از قبیل وحدت مطلوب مثل سلام، وقتی مرحله اول جواب ندادی دیگه مرحله دوم معنا نداره. اما اگر تعدد مطلوب باشد مانند فوائد قضاء فوائد، بنابر این که در فوائد قائل به مزایقه هستیم، اول نیاوردیم فوراً ففوراً ففوراً. بنابراین این بحثی که الان شروع کردیم رو یک اساس ماست، اون کلمه مقتضای اطلاق فوریته. اگر کسی گفت مقتضای اطلاق فوریته، عرض کنم بحث در این دست که اگر عصا مرتبه دوم بیارد یا نه، این بستگی دارد بر این که وحدت مطلوب باشد نه، تعدد مطلوب باشد آری. حال اگر ندانستیم که آیا وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، اینجا من سؤال میکنم آیا مجرای استصحاب وجوب کنی یا مجرای براءته؟ اینجا دیگه باید خود شما فکر کنید، من نمیگم. عرض کنم که اگر آمدیم ندانستیم که آیا وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، آیا استصحاب وجوب کنیم یا براءت؟ بله، اگر فوریت قید باشد دیگه نمیشه استصحاب کرد. اما اگر بگیم فوریت قید نیست، اما موقع مجرای براءته. تلخص من اول درس الهنا، اصالات تأخیری ها هم که خیلی هاشون نیامدن دیگه توجه کردی، از قرم اصالات تأخیری که هیچ، اونهایی که اصالات تأخیری امروز بودن، من اول درس الهنا به این مسئله رسیدیم. اولا دلالت امر بر فور، گفتیم دلالت لفظی مطلقا نیز احدی قائل نشده. بعد آمدیم گروهی آمدن از طریق قیاس علل تکوینی به تشریعی، گروهی آمدن از طریق آیات استفاده کردن، ما هر دو را جواب گفتیم. بعد آمدیم مقتضای اطلاق چیه؟ حالا که دلالت لفظی ندارد مقتضای اطلاق چیه؟ آیا آخوی می فرماید مقتضای اطلاق تراخیه؟ توجیه کردیم تراخی وسعت دارد، زیغ در فوریت، زیغ دلیل می خواد. اما از نظر ما عکسه، اگر ما قائل بشیم به اطلاق، ظاهر اطلاق فوریته، در واقع فوریت بیان نمی خواد، اونی که بیان می خواد تراخی بیان میخواد. روی این اصل این بحث را مطرح کردیم دیگه، این بحث مال آخوند نیست، چون آخوند قائل به تراخی شد. بنابراین که مقتضای اطلاق تراخی توریته، اگر نیاورد سه صورت داریم: در وحدت مطلوب ساقطه، در تعدد مطلوب ساقط نیست، در صورت شک اگر بگیم فوریت قید حالت سابقه نیست، اما اگر بگیم فوریت ظرف است و قید نیست، قرائت جاری میکنیم تمام. تم کلام فی الفصل الثانی با طول تفصیله. الفصل السادس، فصل سوم، فی الاجزاء، در فصل سومی. آقایان فصل ها را حفظ کنید. الفصل الاول فی مادت الامر، الفصل الثانی فی صیغت الامر، الفصل الثالث فی الاجزاء، که بحث فقهی خوبیه، یعنی از آن مسائلی که در فقه نتیجه میگیریم همینه. ما اگر بخواهیم وارد صلب مطلب بشویم، تمهیدات میخواد. اگر بخواهید یک مسئله جا بیفتد، قبلا باید یه تمهیداتی داشته باشیم تا مسئله جا بیفتد. پنج تا تمهیدات داریم، دو تا را امروز میدیم انشاءالله، اما این سه تا فردا که پنجشنبه است، پس فردا هم که جمعه هست، شنبه هم که تعطیله، اون سه تا را انشاءالله یک شنبه میدیم. این دو تایی که تمهیدی دارد، اولا عنوان بحثه. سه جور بحث را عنوان کرده اند. یک، الامر یقتضی الاجزاء اولا. گاهی گفتند الامر اذا اتا به على وجهه یقتضی الاجزاء اولا. گاهی امر را نگفتند، اتیان الامر. در دو تای اول مبتدا کلمه امره، اما در سومی مبتدا امر نیست، اتیانه. اتیان المأمور به، هل یقتضی على وجهه، هل یقتضی الاجزاء اولا. این سه تا فرق میکنه. اما در اولی الامر یقتضی الاجزاء، این غلطه. امر اقتضای اجزا ندارد، که اون که اقتضای اجزا دارد اتیان مأمور به. بنابراین این که قدما میگن الامر یقتضی الاجزاء، مگر که کلمه اتیانی مقدر کنیم، بگیم اتیان الامر، ولی الامر یقتضی الاجزا معنا ندارد. هاکذا دومی هم دو جور میشود معنی کرد. دومی اینجوره، هل الامر اذا اتا به على وجهه یقتضی. اگر بگیم فاعل یقتضی امره، برمیگردد تعریف دوم به همان تعریف اول. اگر بگیم فاعل یقتضی، همان امره، برمیگردد به همان تعریف اول. اما اگر بگیم نه، فاعل یقتضی امر نیست، فاعل یقتضی اتیانه، یرجع تعریف ثانی الى ثالث خوبه، اتیان المأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء اولا. خیلی خوبه. بنابراین تعریف اول از مسجد مطلقا ره بیرون. تعریف دوم، اگر یقتضی به امر برگشت، بر میگذد به تعریف اول که غلطه. اگر به اتیان برگشت، بر میگذد به تعریف سوم. تعریف سوم اینه، اتیان المأمور به علا وجهه هل یقتضی الاجزاء اولا. ثم این علا وجهه چیه؟ علا وجهه، کلمه علا وجهه چیه؟ سه جور این را تفسیر کرده اند. گاهی گفتن علا وجهه یعنی قصد الوجوب و قصد الندب، قصد الوجه. گاهی گفتن نه، علا وجهه اون قیودی که عرض کردم خارج، اون قیودی که قابل اخذ در متعلق نیست، اتیان المأمور به علا وجهه، یعنی اون قیودی که قابل اخذ در متعلق نیست، اما عقل میگه اتیان المأمور به علا وجهه، یعنی با اون قیودی که در متعلق نیست، ولی عقل میگه بیار، اگر بیاری یقتضی الاجرا. میگیم هر دو کشکه. چرا؟ این اصطلاحاتی که القیود علا قسمین، برخی قابل اخذ در متعلق، بعضی قابل اخذ در متعلق نیست. این مال است 200 سال پیشه و حال اینکه این تعریف برمیگردد به 1000 سال پیش. اصلا اصول دین قدما چنین تقسیمی نداشتن که القیود علا قسمین، قسمان قابل للاخذ فی المتعلق مثل سوره مثل رکوع، و قسمان غیر قابل للاخذ فی المتعلق مثل قصد الوجه قصد الامر. این تعریف ها این تقسیم ها مال متأخرینه، این قید این تعریف مال قدماست. بنابراین این دو معنا را حذف کردیم. دو معنا کدوم؟ علا وچه یعنی قصد الوچه، قصد الوجود. علا وچه وسیع بگیریم، بگیم کل قید لا یمکن اخذه فی المتعلق، هم قصد وچه را میگیرد هم قصد الامر را میگیرد. این هم نیست. علا وچه یعنی علا الوچه المطلوب، خیلی ساده. کل امر اختیار الامر علا وچه یعنی به نحوی که مولا گفته عمل کن، خیلی ساده. اگر کسی مأمور به را آورد به نحوی که مولا گفته، به نحوی که مطلوبه، یقتدر اجزا. خیلی فارسی و روشن میگم اگر چیزی را اون چنان که من گفته ام بیاری از گردن از ساقط میشه. این که میگم اون چنان که بیاری قید قیده توضیحیه. در واقع ترخص بر این که در این امر اول دو مطلب را گفتیم، تعریف اول و تعریف دوم را اخراج کردیم، تعریف سوم را گرفتیم. یقتضی گفتیم فاعلش امر نیست، فاعلش اتیان مأمور به، اتیان مأمور به، نه خود امر خشک و خالی. مطلب دوم علا وچه را دو جور تعریف کردیم. چه جور؟ علا وچه قصد الوچ وجوب ند، علا وچه مطلق چیزی که قابل اخذ در متعلق نیست. گفتیم این نوع تقسیم مال قدمانیست، مال متأخرینه و تعریف مال قدماست. نمیتونیم تعریف قدما را به اصطلاح متأخرین معنا کنیم. علا وچه یعنی اونجور که مولا گفته، علا وچه المطلوب، کل اتیان المأمور به علا وچه المطلوب یقتضی الاجزاء اولا. تم الکلام فی التمهید الاول، بگو تم الکلام فی التمهید الاول. التمهید الثانی، در تمهید اول پیله می کردیم به علا وچه، به تعریف، به تعریف بیشتر به علا وچه. در تعریف دوم اقتضا را می خواهم معنا کنیم. هر اتیان المأمور به علا وچه یقتضی چیه؟ آقا آخون میگد یقتضی علت تامه است. اتیان المأمور به علت تامه للاقتضا، یقتضی را به معنی علت تامه گرفته. اتیان المأمور به علت تامه، اتیان المأمور به علا وچه همجوری که مولا گفته، علتون بگو علتون تامتون للاجزاء. سه جور ما امر داریم. یک، اتیان امر هر شی مقتضی اجزای خودشه. هر امری را که آوردی مقتضی سقوط خودشه. حالا این امر میخواد امر واقعی باشد یا امر استراری باشد مثل تیمم، یا امر ظاهری باشد مثل که به خبر واحد عمل کردی. هر امری را که آوردی اتیان هر امری موجب سقوط خودشه. بنابراین امر واقعی امتثال کردی، وضو گرفتی، موجب سقوط خودشه. امر واقعی، امر ذاتی، امر اضطراری، تیمم کردی، موجب سقوط خودشه. امر ظاهری، فرض کنید به قول به اصل امر کردیم، به استصحاب امر کردیم، استصحاب طهارت صبح کردیم، نماز خوندیم، امتثال هر امری موجب سقوط خودشه. یک. یه موقع نه، دومی و سومی، امتثال امر اضطراری نه تنها موجب سقوط خودشه، بلکه موجب سقوط امر واقعیه دیگه. وضوع گرفتن لازم نیست. هاکذا امتثال امر ظاهری، استصحاب کردم، نماز خوندم، آیا این موجب سقوط امر خودشه و امر واقعی هم هست، به طوری که بعدن فهمیدیم لباس ما نجسه، دیگه اعاده لازم نیست. پس آقایان باید عنایت کنید، گاهی این یختزی را روی ستا پیاده می کنید، امر واقعی امتثالش سقوط خودشه، امر اضطراری سقوط خودشه، امر ظاهری سقوط خودشه، این ستا. بعد بیاییم دوتا، امر اضطراری موجب سقوط امر واقعیه، تیمم کردم، نماز خوندم، بعدن آب پیدا کردم، دیگه لازم نیست. یا استصحاب وضوء طهارت کردم، نماز خوندم، نه تنها امر خودش ساقطه، امر واقعی هم ساقطه. اذا علمت هذه المقدمة الدقیقة، عرض میکنیم که یختزی، آخوند میگرد که یختزی در همه جا علت تام است. اتیان المعمول به علا وچه یختزی، یعنی علت تامتن لسقوط. بعد میبیند نه بابا، علت تامه نسبت به امر خودش علت تامه است، امتثال امر واقعی نسبت به خودش، امتثال امر اضطراری نسبت به خودش، امتثال امر ظاهری نسبت به خودش. اگر به خودش بسنجیم یختزی علت تامه است، اما اگر بخوایم این دوتا را بسنجیم، اضطراری از واقعی، اون دیگه علت تامه نیست. باید در آنجا بگیم هل یدل علی الاختزاء او لا، آیا دلیل دلالت بر اختزا دارد؟ اترابه احد تهوره یکفی که اشل سنین، اونجا باید بگیم هل الامر الاتیان الامر الاستراری یکشف و یدل علی الاجزاء او لا، هل الامتثال الامر الظاهری یکشف و یدل علی الامتثال الامر الواقعی اولا. به این اشکال متوجه شده، اول آمد یه شعری را گفت در قافیه گیر کرده، میگه یختزی به معنی علت تامه است، بعد میبیند علت تامه در این ستا درسته، هر امری امتثالش علت تامه سقوط خودشه. اما ام دوتا را بخواهیم با واقعی قیاس کنیم، ام دیگه علت تامه نیست، بلکه در اونجا دلالته. آیا پیغمبر که فرموده اتراب احد التهورین یکفی که اشل سنین، این یدل علی اجزا اولاد گرم که بگیم علت تامه، چون به این اشکال متوجهه آمده توجیه میکنه، میگن ها اونجا هم ما باید یه مقدمه را درست کنیم، علت تامه درست میشه، یه مقدمه را درست میکنیم، علت تامه درست میشه. اون کدومه؟ اون اینه که امتثال هر امر، اینجا نزاع در کبراست، آیا امتثال هر امری موجب سقوط خودش هست یا نه، این نزاع در کبراست. اما این دوتا نزاع در صغراست، آیا مصلحت ظاهری و اضطراری از کنم جبرانگر مصلحت واقعی هست یا نه؟ اگر گفتیم جبرانگره، بگو دنبالش، اگر گفتیم جبرانگره یا حق، اگر گفتیم جبرانگره، این علت تامه برای سقوط می شود. آمد دیگر یه مقدمه را درست کن، من علت تامه درست میکنم، هر امری کبراست، هر امری امتثالش موجب سقوط خودشه، این علت تامه است. اما این دوتا باید یه مقدمه درست کنیم. اون کدومه؟ مصلحت طهارت ترابیه آیا جبرانگر مصلحت طهارت مائیه هست یا نه؟ مصلحت صلات در استصحاب جبرانگر یا نه؟ اگر گفتیم این مصلحت اضطراری و ظاهری جبرانگر اون مصلحت واقعی هست، علت تامل که اتیان المأمور به اذا کان جابرن، اتیان الامر الاضطراری، اتیان الامر الظاهری اذا کان جابرن للمصلحت الواقعیه، علت تامل. میگیم حضرت آقای آخون شما خیلی محترمید، 1200 شاگرد پای منبرت بوده، چرا شعر گفتید در خافیش گیر کردید؟ از اول گفتید که یختزی علت تامه است، بعد دیدی علت تامه در این ستاست، اما در این دوتا مصلحت علت تامه نیست، بلکه بس در دلالت آمدی پیشوندی، گفتید در این دوتا یه مقدمه را درست میکنیم که این مصالح این دوتا جبراگر مصلحت واقعی هست، علت تامه درست میشه. به نظر بنده عبارت را عوض کنیم، بگیم اتیان المأمور به هل یدل علی الاجزاء او لا، هل یدل علی الاجزاء او لا، یدل بگیم همه را شامل میشه، پنج تا را شامل میشه، هم ستا را شامل میشه، امتثال امر واقعی خودش، امتثال امر اضطراری خودش، امتثال امر ظاهری خودش، امتثال این دوتا هم از واقعی و از واقعی، همه اینا رو بگیم یدل. هل اتیاد المأمور به یدل علی الاجزاء اولا، که همه را شامل باشد، همه را تحت نظر بگیریم، نه اینکه یختزی را حمل بر علت تامه کنم و گیر کنیم. کلمه یدل رو بگیم خیلی مسئله خوبی. تا اینجا ما از تمهیدات پنجتا دوتا را گفتیم، علا وچه را معنا کردیم اولی، دومی هم یختزی را افکرم به معنی یدل و تبدیل به یدل کردیم. البته عبارت کفایه در اینجا مشکل ها، اونجوری که من توضیح دادم روشن میشه، برای عبارت کفایه در اینجا مشکله. از سالس بماند برای عرض کنم خدمتون که روز یک شنبه، شنبه میلاد مسعود دخت گرامه پیغمبر اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. من یه شعری میخونم، اگر دنبالش گفتی لا تقل بشرا ولکن بشریان، بشترش لا تقل بشرا ولکن بشریان، حالا دنبالش نگفتی مساقش بگید، لا تقل بشرا ولکن بشریان، هم میلاد دخت گرامه پیغمبر اکرمه، هم میلاد فرزند دختر پیغمبر اکرم، میلاد حضرت امامه. حضرت امام هم در سال 1320 هجری قمری در بیستم افرام جماد گل آخره متولد شده. بنابراین ما دو تا تبریک میگیم، هم تبریک به مادر، هم تبریک به فرزند، انشاءالله تبارک و تعالی.